صبحانه با خبر امروز. مخالفت گروه های عراقی تحت حمایت ایران با نتایج اولیه انتخابات پارلمانی. هادی آمری میگوید هرگز شکست را نمیپذیریم. گمان زنی درباره بهبود روابط ایران و عربستان سعودی. یک دیپلمات مستقر در ریاض میگوید دو کشور بر سر بازگشایی کنسولگری هایشان توافق کردند. بستری شدن روزانه 1000 بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران به رغم سرعت گرفتن واکسیناسیون. یک مقام وزارت بهداشت از کارشکنی در روند تولید برخی واکسن‌های داخلی می‌گوید. و تعهد اتحادیه اروپا برای کمک 1 میلیارد یورویی به افغانستان. برخی دولت‌ها از نتایج تزریق پول به حکومت طالبان نگرانند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 21 مهر 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با گذشت چند روز از انتخابات سراسری و زود هنگام عراق و همزمان با روشن شدن نتایج اولیه، اختلافات جدی گروه‌های سیاسی این کشور بیشتر نمایان می‌شود. جریان سیاسی نزدیک به مقتدی صدر موفق به کسب اکثریت آرا در این انتخابات شده، موضوعی که به هیچ وجه به مزاق گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خوش نیامده است. هادی آمری رهبر ائتلاف فتح که به حمایت از ایران مشهور است میگوید به هیچ قیمتی حاضر به پذیرفتن نتایج رسمی انتخابات نیست. آقای آمری که تعداد کرسی‌های ائتلاف تحت رهبریش با سقوطی فاحش از 50 به تنها 15 کرسی تقلیل یافته، مدعی تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات شده. از سوی دیگر مقتدی صدر به تندی برای کسانی که اعتبار انتخابات را زیر سوال میبرند خط و نشان کشیده. در آستانه انتخابات عراق خبرهایی از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به این کشور و دیدار با رهبران گروه‌های سیاسی منتشر شده بود. آیا شکست ائتلاف فتح را میتوان به شکست این سفر و در تصویری بزرگتر ضربه‌ای سنگین به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دانست؟ گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
جشن و پایکوبی هواداران مقتدی صدر پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، انتخاباتی که یک شنبه برگزار شد. و ان شاء الله
سید القائد لكل الطوائف. به امید خدا سید مقتدی برای همه طایفه ها تلاش میکنه و تبعیض بینشون قائل نمیشه. سید مقتدی اجازه هیچ دخالت خارجی رو هم نمیده. انتخابات برای عراق، تصمیم سازی هم از داخل عراق. هیچ دخالت خارجی رو قبول نمیکنیم. نه از شرق، نه از غرب، نه از کشورهای همسایه و نه اسلامی. عراق که سرنوشتش رو تعیین میکنه. العراق هو اللي قرر
مصيره. انتخاباتی زود هنگام در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومتی که اکتبر 2018 آغاز شد و حدود 6 ماه بعد به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی انجامید. بنابر نتایج اولیه جریان صدر با کسب 73 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق در صدر گروه‌های راه یافته به پارلمان ایستاده. او با هر گونه دخالت خارجی در عراق مخالف است، چه از سوی آمریکا که علیهش جنگیده و چه از سوی ایران همسایه که همواره از تأثیرش در سیاست‌های عراق انتقاد می‌کرده.
همه سفارتخانه‌ها مورد احترام هستند تا زمانی که در امور عراق دخالت نکنند. و همچنین در تشکیل دولت دخالت نکنند. هر دخالتی واکنش دیپلماتیک و شاید واکنش مردمی متناسب با جرم خواهد داشت. عراق تنها برای عراقی ها.
میزان مشارکت در این انتخابات اما پایین ترین از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 بود.
تعداد رای دهندگان که در انتخابات شرکت کردند 9,077,779 نفر بود که 41% واجدان شرایط هستند.
اتحادیه اروپا که از جمله ناظران خارجی بر انتخابات بود، این نسبت را حاوی پیامی روشن برای سیاستمداران عراقی دانست.
ناظران در سراسر کشور شاهد اقبال کم مردم به صندوق‌های رأی بودند و این با نسبت 41% مشارکتی که به شکل رسمی اعلام شده تناسب داره. اظهار نظر درباره دلایل این اقبال کم وظیفه من نیست، اما این عدم حضور رأی دهندگان حاوی پیامی روشن به طبقه سیاسی عراق است.
بنابر نتایج اولیه ائتلاف تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان کنونی عراق، با کسب 43 کرسی در پله دوم گروه‌های راهیافته به پارلمان ایستاد. الحلبوسی اعلام کرد به همراه حزب دموکرات کردستان که 32 کرسی را از آن خود کرده با جریان صدر برای تشکیل دولت ائتلاف خواهد کرد. اما گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران که معترضان آنها را متهم به شرکت در سرکوب اعتراضات و کشتن صدها تن می‌کنند، شکست سختی خوردند. از جمله ائتلاف فتح نزدیک به گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، شمار کرسی‌هایش از 48 کرسی در پارلمان پیشین به 14 کرسی کاهش یافت. این ائتلاف در بیانیه‌ای مدعی شد که در انتخابات تقلب روی داده، مسئله‌ای که کمیسیون انتخابات رد می‌کند.
نباید از این تدابیر نگران بود. اینها تدابیری است که به خوبی بررسی شدند. گزارش شمارش الکترونیکی آرا در اختیار ناظران قرار می گیرد. شمارش دستی هم در حضور ناظران صورت می گیرد. اما العدل
یده فوعد امام المراقبین. تحولاتی همزمان با انتشار گزارش‌های از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق. یک منبع دیپلماتیک غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که قاآنی برای منظم کردن صفوف گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان تلاش می‌کند، مأموریتی که موفقیت در آن دشوار به نظر می رسد. البته تهران و بغداد حضور قاآنی را در عراق رد می کند، اما فرمانده یکی از گروه های مرتبط با تهران به رویترز گفته اگر این گروه ها از راه های قانونی موفق به حفظ نفوذ خود نشوند، احتمال دارد به خیابان ها سرازیر شده و حتی دست به خشونت بزنند. در این میان مقتدی صدر نسبت به هر گونه به کارگیری سلاح خارج از چارچوب حکومت هشدار داد.
يجب حصر السلاح بيد الدوله ويمنع
سلاح باید به طور انحصاری در اختیار حکومت باشد. نباید خارج از این چارچوب از سلاح استفاده کرد، حتی از سوی کسانی که مدعی مقاومت هستند. وقت آن رسیده تا مردم در صلح زندگی کنند، بدور از اشغال، تروریسم و شبه نظامیانی که آدم ربایی می کنند، وحشت می آفرینند و از هیبت کشور می کاهند.
و تروع و تنقص من هیبت الدوله.
گروه های پیروز نتایج انتخابات تا جشن می گیرند، اما وضعیت موجود و تهدیدها نگرانی ها از بروز خشونت را زنده کرده است. نتایج نهایی انتخابات عراق تا حدود 10 روز دیگر اعلام می شود پیشاپیش، اما ماراتونی دشوار برای گروه های سیاسی راهیافته به پارلمان برای تشکیل دولت آغاز شده. با توجه به نارضایتی های گسترده در عراق، دولت آینده راهی دشوار برای جلب رضایت عمومی در پیش دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، انتخابات پارلمانی در عراق. برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، افزایش تعداد کرسی‌های پارلمانی ائتلاف به رهبری مقتدی صدر چه تأثیری میتونه بر معادلات سیاسی در عراق بر جای بذاره؟
تصور نمی‌کنم این تأثیر خیلی سنگین باشه. اونهایی که ناراضی هستن از نتیجه انتخابات، من جمله گروه‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی، ممکنه مقداری آزردند. برنده آقای صدر قطعا، بازنده کیه؟ آیا احزاب کوچکتر یا گروه هایی که به تعداد پیش از این انتخابات نتونستن نماینده داشته باشن؟ خیر، به نظر من بازنده این انتخابات باز مردم عراق هستن. عراق یک کشور جوان، مردم جوانی داره، بین اونها آدم های خوشفکر بسیار بسیار زیاده که خارج از عراق به نتایج خیلی خوبی در همه عرصه‌ها رسیدن و معترضان واقعا به این وضعیتی که در عراق وجود داره. یک کشوری که دولت اون فاسده، سیستم اون فاسده، نظام سیاسی فاسده، نظام اقتصادی فاسده و هر روز مردم از امکانات به قوه خودشون عقب می نشینن و حکومت یاد می گیره که تدریجا چطور با نارضایتی ها با شدت بیشتری مقابله بکنه. در طول دو سال گذشته بیش از 600 نفر در عراق معترض کشته شدن، ولی نتیجه انتخاباتی است که امروز می بینیم. و بعد از اینکه تعیین قطعی تکلیف نماینده ها رو شد، اینها دور هم جمع میشنن، آقای صدر، آقای مالکی و غیره، برای تقسیم پست ها با هم دیگه به توافق میرسن و باز روز از نو، روزی از نو.
آقای تغیزاده، ابتدای صحبتتون به نارضایتی گروه های شیعه نزدیک به ایران اشاره کردین که الان همه گفتن که نتایج پارلمانی رو نمیپذیریم. این عدم اقبال به این گروه های مسلح شیعه تحت حمایت ایران چه پیامی رو میتونه در پی داشته باشه و چه تأثیری بر نفوذ و موقعیت جمهوری اسلامی در این کشور بذاره؟
عراقی های الگوی تا حدودی کوچکتر جمهوری اسلامی هستند، با این تفاوت که خب عراقی ها مقداری از این واژه های اسلامی و احزاب اسلامی غیر ذالک فاصله گرفتن و جمهوری اسلامی به صورت فزاینده ای به این نوع یا برند حکومت خودش آویخته که آمدن رئیسی نماد این کار است. بیشتر از پیش خودشون اسلامی معرفی میکنن و این وضعیت در عراق مردم رو نسبت به اسلام و اسلام سیاسی آزرده خاطر کرده و اعتراضات بخش بزرگیش متوجه جمهوری اسلامی بوده که الگوی مادره. کسانی که حالا به عنوان هشت و شعبی یا گروه های نزدیک به هشت و شعبی فعال هستند در عراق و در نتیجه شاید آرای کمی که این انتخابات به خودش جذب کرد، یا همچنان خشم و نارضایتی بیشتر مردم عراق از رفتن به پارلمان دست کشیدن. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نیست. آمدن آدمایی مثل نوری مالکی اونها رو خاطر جمع میکنه که بازی رو باز به روال سابق بتونن ادامه بدن، ولی شاید با فشار کمتر. گروه های شیعه عراقی، اونهایی که نظامی هستند، هم با اندیشه هایی که آقای کاظمی شاید پرورده، احتمالاً ادغام هشت و شعبی در ارتش عراق غیره، یک نارضایتی هایی دارن، ولی این اختلاف های داخلی بین عوامل و رهبران قدرت، نه بین مخالفینی که باز در این پارلمان رهبری و انسجام ندارن و حکومتی که بیشتر از پیش میتونه سوار کار باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای تغیزاده از همراهیتون. در حالی که هر روز بحث‌های تازه‌ای درباره مذاکرات ایران و عربستان مطرح می‌شود، یک دیپلمات مستقر در ریاض از پیشرفت جدی گفتگوها خبر داده. به گفته این مقام دیپلماتیک، دو کشور بر سر بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی خود در سطح کنسولگری توافق کردند. پیشتر مقام‌های دو کشور هم بدون ذکر جزئیات از پیشرفت در مذاکرات خبر داده بودند، موضوعی که می‌تواند روی سرنوشت جنگ یمن هم تأثیر بگذارد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
12 دی ماه 1394 فریادی از ته دل، آتشی از سر خشم و ویرانی هایی که روابط نچندان گرم دو کشور رقیب را به کل از بین برد. حمله تندروها و نیروهای وابسته به حزب الله به سفارت عربستان در تهران در پی انتشار خبر اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه مخالف حکومت ریاض. رهبر جمهوری اسلامی حزب اللهی ها را دوست دارد. کمی بعد او همزمان با دفاع از این گروه از این حمله هم انتقاد کرد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود، کار غلطی بود، هر کی کرده باشه کار غلطی.
آبی که ریخته شد و بیش از 6 سال است که مسئولان جمهوری اسلامی میکوشند تا جمعش کنند. به نظر حالا نشانه هایی از آب شدن یخ روابط دیده می شود. اخیراً یک دیپلمات ساکن ریاض به خبرگزاری فرانسه گفته ایران و عربستان برای بازگشایی کنسولگری های خود در دو کشور به یک توافق اولیه رسیدند. او گفته احتمالاً تا چند هفته دیگر عادی سازی روابط اعلام می شود. مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر از پیشرفت گفتگوهای تهران و ریاض گفتند.
ما 4 دور با عربستان سعودی در بغداد گفتگو کردیم. آخرین دورش هم وقتی بود که ما نیویورک بودیم و باز هم دوستانی که پیگیری میکردن، من اونجا مصاحبه کوتاهی داشتم و اشاره‌ای داشتم که خب داره به طور جدی این کار پیگیری میشه. الان هم این تماس ها بدون انقطاع بین دو طرف ارسال و دریافت پیام ها ادامه داشته و ادامه داره. بیشترین تمرکز بر موضوعات دو جانبه بوده و منطقه‌ای به تخصیص حوزه خلیج فارس.
پیشتر وزیر خارجه ایران هم گفته بود گفتگوها در مسیر درستی قرار دارد.
ما نیازمند گفتگوهای بیشتر هستیم. به نتایج و توافقاتی تا این مرحله رسیدیم. نسبت به اجرای اون توافقات در زمان مناسب خودش دو طرف اقدام و اطلاع رسانی خواهند کرد. ما از استمرار گفتگوها و نتایج عملی که به نفع دو طرف باشه و به نفع منطقه خواهد بود استقبال میکنیم. ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبودیم. این تصمیمی بود که عربستان سعودی چند سال پیش اتخاذ کرد. مذاکرات موجود رو سازنده میدونیم و امیدوار هستیم که به نتایج مناسب دو طرف نائل بیاییم.
سردی روابط میان ایران و عربستان بر منازعات خاورمیانه تأثیر زیادی داشته، از جمله بر جنگ میان حوثی‌های شیعه مورد حمایت تهران و دولت مرکزی یمن که از حمایت ریاض برخوردار است. جنگی که بسیاری از آن به عنوان جنگ نیابتی میان ایران و عربستان یاد می‌کنند و بهبود روابط میان دو کشور ممکن است تا حدی به فروکش کردن آتش آن کمک کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تلاش ها برای بهبود روابط ایران و عربستان، این موضوع بررسی میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، چقدر احتمال داره روابط این دو کشور به دوران پیش از ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران برگرده؟ با توجه به شرایط منطقه این روابط در چه حد و حدودی میتونه باشه؟
بسیار بعید به نظر میرسه که به روابط به سرعت بتونه به اون سطح قبلی برگرده بعد از 6 سال قطعی مناسبات و برحال موزگیری ها و رفتارهایی که دو طرف نسبت به هم دیگه داشتن. امکانش کم هست که لااقل در کوتاه مدت به سرعت این اتفاق بیفته. اخباری هم که الان منتشر میشه بیشتر مبتنی است بر این که کنسولگری ها در درجه اول افتتاح خواهند شد و ممکنه که کار تبادل سفیر و ارتقای مناسبات طول بکشه. به هر حال در دو طرف بی‌اعتمادی نسبت به هم وجود داره، مخصوصا طرف عربستانی نسبت به جمهوری اسلامی خب اعتماد لازم رو نداره و در حوزه‌های مختلف این دو کشور با هم رقابت و اختلاف نظر دارن، از برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. همه اینها در واقع کار رو دشوار میکنه. اما از اون بر هم به هر حال الان که آقای خامنه‌ای تونسته مجلس و دولت مورد نظر خودش رو مستقر بکنه، خب تلاش میکنن که به نوعی اعتبار سازی بکنن و این اعتبار رو مثلا به ابراهیم رئیسی و دولت او بدن که او توانست بیاید و تنش زدایی بکنه و روابط با عربستان رو عادی بکنه. اینها برای در واقع بهره گیری در سیاست داخلی هم مفید هست و ضمن اینکه به هر حال به کاستن از تنش ها در شرایطی که جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی دست به گریبان هست فعلا به نظر میرسه در دستور کار قرار گرفته.
شما به اختلافات دو کشور اشاره کردین، یکی از موارد مناقشه این دو کشور بحث یمن هست. این بهبود احتمالی روابط چه تأثیری میتونه بذاره بر منازعات و درگیری ها در یمن و جنگ های نیابتی؟
البته فقط در یمن نیست که ایران و عربستان با هم درگیر هستن، نیروهای نیابتی دارن، در جنگ داخلی سوریه هم همین بود، در مسائل مختلف منطقه‌ای، در مناسبات بین مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی و قطر از یک سو و عربستان سعودی و قطر از سوی دیگه. منتها رویارویی ها در یمن مستقیم تر از هر جای دیگر است، بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای اینکه نیروهای عربستان مستقیما اونجا درگیر جنگ هستن با حوثی هایی که به هر حال از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن، مخصوصا از نظر تسلیحاتی موشک ها و پهپادهایی که در اختیارش هست و از طریق اونها به شهرها و تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله میشه. خب اینا بسیار مهم هست، قطعا از شدت این رویارویی ها کم خواهد شد، ولی بعید میدونن که با عادی سازی مناسبات خیلی سریع حتی اون در واقع درگیری ها در یمن هم حل و فصل بشه. برحال اونجا نیروهای مختلف و کشورهای مختلفی درگیر هستن، فقط عربستان و جمهوری اسلامی نیستن. ولی خب عادی سازی روابط میشه به گفت که این چشمانداز مثبت رو ایجاد بکنه که از برحال اون مصیبتی که مردم یمن گرفتارش هستن اندکی کاسته بشه و درگیری ها یک مقداری در واقع کمتر در شرایط برای مذاکرات صلح شاید یک مقداری بیشتر فراهم بشه.
بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر. در ادامه تلاش‌های اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، نفتالی بنت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته در مقابل تهران اقدام کند. آقای بنت که قرار است به زودی برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کند، گفته که در این دیدار هم رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در دستور کار خواهد داشت. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدامی انجام دهد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که رفتار ایران مشکل همه کشورهاست و بنابراین نیازمند پاسخی جهانی است. نفتالی بنت در جریان دیدارش با رهبران برخی از کشورها از جمله جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفته بود که تهران در سایه توافق هسته‌ای که به گفته او دیگر نابود شده، در حال نقض تعهدات بین‌المللی است.
مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که نیاز به رهبری دارد. کنار آمدن با این موضوع که ایران در حال رسیدن به آستانه هسته‌ای است، یک ننگ اخلاقی بر جهان آزاد و تهدیدی برای صلح جهانی خواهد بود. ما می‌بینیم که ایرانی‌ها در حال حاضر حتی بدون داشتن چتر هسته‌ای چگونه در سوریه، عراق، لبنان، یمن، غزه و خلیج فارس عمل می‌کنند.
حالا نخست وزیر اسرائیل میگوید که انتظارش از قدرت‌های جهانی این است که ایران را برای پاسخگویی به شورای امنیت بکشانند. به گفته او این مسیر مسالمت‌آمیز خواهد بود. حدود یک ماه پیش که نفتالی بنت برای اولین بار به عنوان نخست وزیر اسرائیل با جو بایدن دیدار کرده بود، ایران را در اولویت دستور کار سفرش قرار داد. پیشتر بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته بود که تل آویو همچنان روی برنامه‌های نظامی خود علیه تهران کار میکند. با این حال سخنان دیروز نفتالی بنت حاکی از این است که دولت تازه اسرائیل راهکار دیپلماتیک را در اولویت نخست خود قرار داده، گرچه هشدار داده که راهکارهای دیگری هم برای مهار ایران وجود دارد. ایران حتی در رأس دستور کار نخستین دیدار نفتالی بنت پس از نخست وزیری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. سفر نفتالی بنت به روسیه همپیمان ایران در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در تلاش است همکاری‌های تهران و مسکو را ارتقا دهد. سند همکاری‌های ایران و روسیه هر 5 سال به طور خودکار تمدید می‌شود، اما تهران در حال تنظیم سند همکاری‌های جامع بین دو کشور است. روسیه از اعضای باقی مانده در برجام در جریان مذاکره های احیای این توافق همواره از مواضع ایران دفاع کرده. جلوی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه تهران را گرفته و حالا هم که مذاکره ها متوقف شده، سعی دارد تهران را به میز مذاکره ها بازگرداند.
اتفاق ناگواری که در نتنز افتاد و خب بارها هم رژیم صهیونیستی از قبل می گفت، این روزها هم شنیده میشه، از همون موقع هم شنیده میشه از منابع مختلف که تایید میکنن که رژیم صهیونیستی پشت این داستان بوده.
ایران اسرائیل را دشمن می‌خواند و این کشور را متهم به حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای خود کرده. گرچه تهران گفته که به زودی مذاکره‌های احیای برجام را آغاز خواهد کرد، اما تل آویو هم عهد کرده که در صورت نیاز علیه ایران یک جانبه عمل می‌کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همزمان با ادامه روند گرانی و تورم سرسام‌آور در ایران، گزارش‌ها از افزایش جدی سوء تغذیه به خصوص در میان کودکان حکایت دارند. بر این اساس نزدیک به 12% کودکان سیستان و بلوچستان، 8% از کودکان خراسان جنوبی با سوء تغذیه جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
4 استان ایران در وضعیت نگران کننده از نظر امنیت غذایی. به گفته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی استانهایی هستند که با افزایش ناامنی غذایی دچار بحران شدند. زهرا عبداللهی میگوید بحران اقتصادی مزمن در این استانها منجر به تشدید سوء تغذیه در مناطق محروم ایران شده. خانم عبداللهی از سیستان و بلوچستان به عنوان بحران زده ترین استان در این حوزه نام میبرد. استانی که شاخص سوء تغذیه کودکان در آن از 6% در سال 99 به 12% رسیده است. خانم عبداللهی از لاغری کودکان زیر 5 سال به عنوان یکی از شاخصهای سوء تغذیه نام میبرد و میگوید این شاخص در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ظرف 2 سال نزدیک به 2 برابر شده است. به گفته این مدیر وزارت بهداشت، علاوه بر بحران کرونا و تبعات آن، خشکسالی که در کشور وارد فاز خطرناک و جدی شده، یکی از عوامل اصلی ناامنی غذایی و سوء تغذیه در استانهای محروم است. سیستان و بلوچستان از جمله استانهای ایران است که با بحران خشکسالی روبروست. طبق اعلام وزارت نیرو، میزان بارندگی سیستان و بلوچستان نسبت به متوسط بلند مدت 52 ساله 91% کاهش داشته و طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود 81% مردم روستایی منطقه بلوچستان به صورت سقایی آبرسانی می شوند و با سهمیه 15 لیتری آب در روز روزگار سپری می کنند. حالا مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت خشکسالی را یکی از عوامل کاهش تولید مواد غذایی در 1-2 سال اخیر معرفی می کند. با این حال این مقام مسئول به تحریم‌های اقتصادی، مشکلاتی که در واردات و صادرات مواد غذایی در کشور وجود دارد، افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی هم به عنوان عوامل ایجاد ناامنی غذایی در کشور اشاره کرده است. خانم عبداللهی میگوید باید به سرعت برای مهار گرانی و افزایش قیمت مواد غذایی، مخصوصا پروتئین حیوانی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات فکری شود. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور که در سال 90 حدود 13 کیلوگرم بود، تا سال 98 به 8 کیلوگرم کاهش یافت. با اینکه این مرکز هنوز گزارشی از وضعیت سال 99 مصرف گوشت قرمز کشور منتشر نکرده، اما اطلاعات مسئولان صنفی دامداران نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت به حدود 6 کیلوگرم در سال سقوط کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، از بین 53 قلم کالاهای خوراکی منتخب، قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران قرار دارد. در 1 ماه گذشته برنج ایرانی، ماکارونی و رشته آش، ماهی قزل‌آلا، گوشت گاو، تخم مرغ، ماست، پنیر و شیر و روغن بیشترین جهش قیمت را داشتند و قیمت کالاهایی چون خربزه، نوشابه گازدار، ماهی قزل‌آلا و روغن نباتی جامد در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال بالای 90% رشد داشته است. بحران امنیت غذایی در سیستان و بلوچستان تنها بخشی از مجموع محرومیت‌های این استان است. بر اساس گزارش سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس، استان سیستان و بلوچستان رتبه اول بازماندگی کودکان از تحصیل را داراست. هفته گذشته مدیر روابط عمومی آموزش پرورش این استان از وجود 61 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان خبر داد. استانی محروم که گویا در حوصله مردان سیاست به فراموشی سپرده شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حال حالی که سرعت گرفتن واکسیناسیون علیه کرونا در ایران باعث امیدواری و خوشبینی نسبت به پشت سر گذاشتن بحران شده، مقام‌های بهداشتی و درمانی از ادامه روند بستری شدن روزانه بیش از 1000 بیمار جدید در بیمارستان‌های پایتخت خبر می‌دهند. در تحولی دیگر، بیش از 260 فعال مدنی و اجتماعی خواستار برگزاری علنی دادگاه وکلا و فعالانی شدند که در ارتباط با پرونده سوء مدیریت بحران کرونا در بازداشتند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
سازمان هلال احمر ایران می‌گوید تازه‌ترین محموله 6 میلیون دوزی واکسن سینوفارم چین دیروز به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده است. هلال احمر ایران اعلام کرده که از اردیبهشت سال 1300 تا کنون 64 میلیون و 390 هزار دوز واکسن وارد کرده. قرار است یک محموله 6 میلیون دوزی دیگر واکسن سینوفارم روز پنجشنبه وارد ایران شود.
رونمایی از بهترین محصول
با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینه تولید واکسن و حمایت آیت الله خامنه‌ای از واکسن‌های داخلی و وعده‌های مدیران شرکت‌های تولید واکسن در ایران، قرار بود نیاز واکسن این کشور از طریق تولیدات داخلی تامین شود. اما خلف وعده این شرکت‌ها و به دنبالش مرگ و میر بالای ناشی از کرونا، حکومت ایران را مجبور کرد که سرانجام حجم بالایی از واکسن کرونا را وارد کند. حالا این شتاب در واکسیناسیون بسیاری از واکسن‌های تولید داخل را که هنوز مراحل تست‌های بالینی را طی می‌کنند با بحران مواجه کرده. کمبود داوطلب برای شرکت در تست‌های بالینی. همکنون 9 واکسن کرونا در داخل تولید می‌شود، اما تاکنون جز واکسن برکت، آن هم به طور محدود، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره واکسیناسیون ایران نداشتند. شرکت برکت قرار بود تا پایان تابستان گذشته 50 میلیون دوز واکسن تولید کند، اما تاکنون تنها حدود 6 میلیون دوز از این واکسن به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده. تعداد زیادی از واکسن‌های ایرانی هنوز مراحل تست بالینی را طی نکردند و همزمان با شتاب در واردات واکسن، برخی پیشنهاد کردند که وزارت بهداشت ایران با استفاده از روش بیوسیمیلار به واکسن‌های ایرانی بدون گذراندن مراحل تست‌های بالینی مجوز اضطراری مصرف دهد.
زمانی که تولید کننده جدیدی میگوید که میخواهیم از ویروس ضعیف شده برای تولید واکسن استفاده کنیم، اگر فرایند تولید آن با سایر واکسن ها یکسان باشد، دیگر نیازی به تکرار کارآزمایی بالینی نیست.
آمار مرگ و میر بر اساس داده های منتشر شده وزارت بهداشت ایران تا هفته گذشته روندی نزولی پیدا کرده بود، اما در 3 روز گذشته دوباره صعودی شده. برخی کارشناسان در ایران این پایداری در روند صعودی را به صدای پای خیز جدید کرونا تشبیه کردند. سامانه ماسک که وابسته به وزارت بهداشت ایران است، تنها 7 شهرستان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده. اما نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، در مصاحبه ای با همشهری با توجه به تعداد بیمارستان‌های شهرها و جمعیتشان گفته که این رنگ‌بندی‌ها نیاز به بازبینی و بررسی بیشتر دارند. همزمان روز گذشته 260 فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران در نامه‌ای خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوء مدیریت در بحران کرونا شدند. این افراد به دنبال آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا قصد داشتند علیه حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته که تعداد تولید کنندگان واکسن در داخل ایران بسیار فراتر از نیاز داخل کشور است و ایران باید به فکر بازارهای صادراتی باشه. آیا اصلا ممکنه کشورهای متقاضی خرید واکسن از ایران باشن؟
با درود، گویا صحبت‌های بدون پشتوانه و ادعاهای بی اساسی که در دولت قبل هم وجود داشت در این دولت هم ادامه داره و این موضوع موضوعی هست که واقعا باعث تعجب هست، در حالی که هنوز علارغم پرداخت بیش از 60 میلیون دوز بهای اون به بنیاد برکت، مافیایی که چنگ انداخته بر مسئله واکسن، هنوز بیش از 8 میلیون تولید و تحویل نشده. این ادعا بسیار بی اساس هست، ضمن این که شاید از این جهت که تعداد تولید کنندگان داخلی خیلی زیاد هست و در واقع هیچ نتیجه‌ای نداره، از این جهت درست باشه. ولی واقعیت این است که در بازارهای جهانی دو مسئله رکن اساسی در صادرات واکسن هست. یکی اثبات کارایی و بی ضرر بودن اون هست که باید مورد تایید مجامع جهانی قرار بگیره و متاسفانه هیچ کدوم از واکسن‌های داخلی نتونستن هنوز این راه رو برن. و نکته دیگه رقابت مالی هست با واکسن‌های دیگه، در حالی که واکسن‌های 3 و 6 دلاری در دسترس هست، واکسن‌های داخلی که 25 تا 30 دلار هزینه برای خود تولید کنندگان داخلی داره چطور میتونه رقابت بکنه با اون و چطور دولت‌های و رؤسای دولت‌های پیدا خواهند شد که بتونن این سفارشات رو انجام بدن؟ علارغم اینکه آقای عین اللهی وزیر بهداشت هم میگه که اگه موبایل من رو نگاه بکنید میبینید که رؤسای کشورها از من درخواست واکسن کردن.
آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو یک نکته دیگر هم گفته و اینکه در اوایل آبان ماه ممکن است نیاز ایران برای واکسن کرونا از طریق تولید کنندگان داخلی تامین بشه. این ادعا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اون هم با توجه به اینکه واکسن‌های داخلی تاییدیه جهانی ندارن و بیرون از مرزها تقریبا مورد قبول نیستن.
حالا جدای از این که این مسئله اصلا نمیتونه به واقعیت به پیونده با شرایط حال حاضر و وضعیتی که مافیای برکت اصلا اجازه تایید واکسن‌های دیگه داخلی رو اصلا نمیده و مدت هاست که اینها در نوبت بررسی قرار دارن، اما خود واکسن برکت حتی قبل از اینکه کارآزمایی مرحله سومش تموم بشه مورد تایید قرار گرفت. علارغم همه اینها اما این یک جای نگرانی بسیار زیادی وجود داره. ما حدود 50 میلیون نفر تا پایان آبان ماه خواهیم داشت که اینها دوز اول واکسن‌های خارجی رو دریافت کردن و اگر قرار بر این باشه که واردات متوقف بشه، نگرانی بسیار بزرگی اتفاق میفته که برای دوز دوم اونها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا اونها رو مجبور خواهند کرد که برن به سمت واکسن‌های داخلی که هنوز مراحل تاییدیه خود رو نگذروندن؟ یا واقعا اتفاقی خواهد افتاد که برای کادر درمان با دوز اول اسپوتنیک افتاد و بعد اونها برای دوز دوم واقعا مونده بودن که چه بکنن؟ این هست که این جور مصاحبه ها نه تنها کمکی به وضعیت واکسیناسیون نمی کنه، بلکه نگرانی ها رو هر روز افزوده و بیشتر می کنه.
بسیار سپاسگزارم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
سلامت باش.
اما گروهی از محققین در بریتانیا در تحقیقی به کمک اسکن MRI در تلاشند با تحت نظر گرفتن افرادی که سابقه ابتلا به ویروس کرونا دارند، عوارض بلند مدت این ویروس را شناسایی کنند. آنها با انجام اسکن MRI نوع و میزان تأثیر ویروس کرونا بر اعضای داخلی بدن را بررسی می کنند. محققین امیدوارند با انجام این بررسی ها به افرادی که دوران نقاهت بعد از بیماری را طی می کنند، کمک های دقیق تری ارائه شود.
گروهی از محققین در بریتانیا به کمک اسکن MRI عوارض بلند مدت بیماری کووید 19 را بررسی می کنند. با گذشت حدود 2 سال از شیوع ویروس کرونا، حالا محققین در تلاشند آسیب های احتمالی وارد شده به اندام های داخلی را بعد از ابتلا به این بیماری برآورد کنند. این گروه از کارشناسان در تحقیقی به نام کاور اسکن در تلاشند با تحت نظر گرفتن افرادی که سابقه ابتلا به ویروس کرونا را دارند، عوارض بلند مدت این ویروس را شناسایی کنند. محققین با انجام اسکن MRI نوع و میزان تأثیر ویروس کرونا بر اعضای داخلی بدن را بررسی می کنند. اسکن ها به پزشکان نشان می دهد از آغاز ابتلای بیمار به ویروس کرونا علاوه بر شش ها چه تغییراتی در اعضای داخلی بدن رخ می دهد.
ما آماری رو که از اسکن ها دریافت می کنیم با شرایط افراد مبتلا و افراد سالم مقایسه می کنیم. این به ما کمک می کنه بفهمیم اطلاعات به دست اومده به تنهایی نگران کننده است یا نه. دو تا از مواردی که بررسی می کنیم مقدار چربی و میزان التهاب داخل اعضای بدنه. اینطوری ما درک بهتری از ارقامی که در فرد سالم و فرد مبتلا دیده میشه داریم. امیدواریم که با کمک این اسکن ها بیماران رو به متخصصان مورد نیازشون معرفی کنیم.
به گفته گروهی از محققین، حدود 30% از مبتلایان بزرگسال به عوارض بلند بیماری کووید 19 دچار می‌شوند. محققین می‌گویند هنوز در مراحل ابتدایی شناسایی این عوارض هستند. اطلاعات پزشکی بیماران شرکت کننده در این تحقیق جمع‌آوری شده تا دانش محققین در مورد عوارض این بیماری تکمیل شود. در یکی از گزارش‌های اولیه کاورسکن، 550 بیمار با میانگین سن 44 سال بررسی شدند.
What we found with a lot of patients with acute COVID and then long COVID is that
بعد از اسکن اولیه دیدیم که در تعداد زیادی از افرادی که به کووید و بعد به عوارض بلند مدت دچار شدن تغییراتی شکل گرفته. میدونیم که کووید در اعضای مختلف بدن تغییرات ساختاری ایجاد میکنه. یکی از سوالات متداول اینه که از کجا میدونیم این تغییرات از قبل در بیمار نبوده. ما در این مورد نمیتونیم مطمئن باشیم، اما خیلی احتمالش کمه که در گروه افراد 30 تا 50 ساله سالم 17% به التهاب قلبی دچار بوده باشند. پس احتمال تاثیرگذاری کووید در ایجاد این تغییرات بیشتره.
تا این لحظه تحقیقات کاورسکن نشان می‌دهد 70% داوطلبان در حداقل یک عضو بدن و یک سوم آنها در دو عضو دچار اختلال شدند. در این بین 17% نیز دچار اختلالات قلبی شدند. محققین امیدوارند با انجام این بررسی ها و افرادی که دوران نقاهت بعد از بیماری را طی می کنند کمک های دقیق تری ارائه شود. با این حال این تحقیقات هنوز مراحل اولیه را می گذراند و برای رسیدن به نتایج قطعی به بررسی های بیشتری نیاز است.
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در دوره 73 از 28 مهر تا 2 آبان ماه 20 تا 24 اکتبر به صورت فیزیکی برگزار خواهد شد، البته با شرایط ویژه محدودیت های کرونایی. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، وزارت ارشاد فراخوانی داده بود برای حضور ناشران ایرانی، اما پیش از اون که به بحث نحوه حضور ایران بپردازیم از اهمیت خود این نمایشگاه برامون بگید.
خب میدونیم که نمایشگاه کتاب فرانکفورت مهمترین و پربازدید کننده ترین و در این حال از نظر تجاری پرقراردادترین و از نظر معرفی دستاوردهای نو در تکنولوژی به اصطلاح انتشارات حالا هم پیشرفته ترین نمایشگاه کتاب دنیا هستش و هر سال بیش از بین 7 تا 10 هزار ناشر معتبر از 104 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت میکنند. نمایشگاه رو میدونیم که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان برگزار میکنه از سال 1949 تا کنون. در این حال میدونیم نمایشگاه 5 روز است. 3 روز در 3 روز اول بازدید برای عموم نیست، بلکه برای کسانی که کارت دارن، یعنی که متخصص ها، ناشرها، روزنامه نویسان، نویسندگان، هنرمندان و غیره. و در روز آخر نمایشگاه برای عموم باز میشه و خرید و فروش کتاب هم وجود نداره برعکس نمایشگاه تهران. و در واقع کسانی که میان اونجا متخصصینی هستن که میان کتاباشون رو، ناشران کتاباشون رو معرفی میکنن به زبانهای مختلف، باشی با اینو قراردادها بسته میشه برای به اصطلاح ترجمه کتاب، حق خرید، حق کپی رایت و هم که و در واقع یک نمایشگاه تخصصی هستش. امسال همونطور که شما اشاره کردید، خب به دلیل کرونا هم نمایشگاه هم به صورت مجازی هم به صورت به اصطلاح فیزیکی واقعی برگزار خواهد شد. منتها برای ورود به نمایشگاه شما طبیعتاً مقرراتی که در آلمان وجود داره رعایت باید بکنین، داشته باشین. شرایطش رو یکی از این شرایط این هستش که شما به اصطلاح این واکسن زده باشین، واکسن های سازمان بهداشت جهانی و اتحاد اروپا تایید کرده، و در این حال برای ورود به آلمان هم یک همچون گواهی لازمه.
خب همونطور که شما اشاره کردین، حداقل باید واکسن آسترازنکا زده باشن که از این جهت هم برای نمایندگان ایران محدودیت‌هایی وجود داره. آقای سرکوهی، حضور ایران و ناشران و نمایندگان در غرفه جمهوری اسلامی چگونه بوده در طول این سال‌ها؟
بیش از اینکه به سوال جواب بدم در مورد اون واکسن که گفتیم، به درستی مسئله این هستش کسانی که بخوان وارد آلمان بشن باید گواهی نامه به اصطلاح این داشته باشن که واکسن دادن، واکسن هایی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا هست، بایونتک که بهش در ایران فایزر میگن، همین آسترازنکا که گفتین، مدرنا و چند تایی که مورد تایید هست. حالا کسانی که واکسن هایی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا اتحادیه اروپا نیست زدن طبیعتاً مشکل دارن در ورود به آلمان و ورود به نمایشگاه. اما ببینید نمایشگاه کتاب فرانکفورت نمایشگاه ناشران بخش خصوصی هستش و در گذشته هم این ناشران ایرانی شرکت میکردن، اما میدونیم بعد از صدور فرمان قتل سلمان رشدی نمایشگاه کتاب در اعتراض به این فتوا ورود ایران رو ممنوع کرد، بعد که ایران فتوا رو پس گرفت اجازه داد چند نفر ناشر رو بخش خصوصی رو دعوت میکنه نمایشگاه به هزینه خودش، اما بقیه باید خودشون به اصطلاح هزینه غرفه و غیره رو بپردازن. حالا جمهوری اسلامی کاری که کرده و در سالهای اخیر ما در نمایشگاه میبینیم این هستش که یک غرفه درست میکنه به نام غرفه ملی جمهوری اسلامی یا غرفه جمهوری اسلامی، یک سری ناشر رو اونجا کتاباشون رو با هم عرضه میکنه که این اصلا خیلی عجیب غریب هست از دید ناظر آلمانی یا از دید نمایشگاه، و بعدم اینها معمولا کتابهایی میارن که مورد توجه هیچ کسی نیست، پوستر میزنن، پسته میذارن، یه چیز توریستی هستش، به کارمندان وزارت ارشاد میان لذت میبرن، بقیه هم ویزا میگیرن با این عنوان. برای شما در نمایشگاه شرکت کنید، البته چون ایران کپی رایت رو قبول نداره طبیعتا بحث درباره خرید و فروش امتیاز ترجمه کتاب هم وجود نداره، چون اصلا نیازی نیست، ایران کپی رایت قبول نداره کسی، و اصولا کتابهایی که اینا ارائه میکنن کتابهایی نیست که مورد توجه قرار بگیره، و در این حال اغلبشون زبان بلد نیستن، نمیتونن کتاب خوب معرفی کنن. در سالن هم که میرن سالن است که معمولا بازدیدکننده حرفه ای به اون سالن نمیره، و بعدن کتابهای ادبیات معاصر ایران درش وجود نداره، این کتابهایی میارن که به اصطلاح نه بازار داره نه مورد توجه بیننده آلمانی است.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از حضورتون.
منم از شما متشکرم.
در نشست گروه 20 برای بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان، سران اتحادیه اروپا برای ارائه یک کمک 1 میلیارد یورویی به این کشور به توافق رسیدند. در همین حال و همزمان با درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی برای نجات اقتصاد افغانستان، برخی کشورها درباره شیوه مدیریت و مصرف کمک‌های نقدی که در اختیار گروه طالبان قرار می‌گیرد ابراز تردید کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
کابل 2 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فروشندگان مانند همیشه اجناس را در خیابان‌های پایتخت پهن کردند، اما بازار رونق سابق را ندارد.
خوب بود، وظیفه دار بود، میامد مردم میخرید، در حکومت دیگه هم فعلا نقاق از نمیخره، گاهی روز پر میمونه، گاهی روز گنده میشه.
از زمان سقوط حکومت سابق افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی، میلیاردها دلار دارایی این کشور در خارج مسدود شده و مؤسسات مالی بین المللی اجازه ارسال پول به این کشور را نمیدهند. موجودی بانک ها در حال تمام شدن است. کارمندان دولت هفته هاست که حقوق نگرفتند و قیمت مواد غذایی چند برابر شده.
از وقتی که امارت اسلامی افغانستان اومده، باور شما به خدا کنید کل نام کارمندای ما بیکار است فعلا. هم کسایی که ما کار میکرد. یکی و دوم دیگه هم معاشات ما سر از دولت مانده.
رهبران و وزرای خارجه 20 کشور صنعتی جهان دیروز از طریق ویدیو کنفرانس جمع شدند تا راه‌های کاهش بحران انسانی افغانستان را بررسی کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، که با پیشنهاد او این نشست برگزار شد، وضعیت افغانستان را وخیم اعلام کرده و گفته که نیمی از جمعیت این کشور تحت تأثیر این بحران قرار دارند. شماری از رهبران جهان کمک مالی به افغانستان زیر کنترل گروه طالبان را به مسائلی مانند تشکیل یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان مشروط کردند. آنتونیو گوترش اما میگوید مسئله به رسمیت شناختن حکومت و کار کردن با طالبان از یکدیگر جداست.
ما نیاز داریم تا پول نقد به اقتصاد افغانستان تزریق کنیم. من نمیگویم جامعه جهانی به طالبان پول دهد، بلکه میگویم به اقتصاد پول تزریق کنید. ما باید اجازه دهیم که اقتصاد نفس بکشد و مردم زنده بمانند. این نگرانی ماست.
همزمان با نشست 20 کشور ثروتمند جهان، هیئتی از طرف اتحادیه اروپا در دوحه قطر با نمایندگان ارشد طالبان گفتگو کردند. این اتحادیه متعهد شده که 1 میلیارد یورو کمک اضطراری به افغانستان و کشورهای همسایه اختصاص دهد. با این وجود نمایندگان اتحادیه اروپا در دیدار با مقام‌های طالبان برخواستهشان درباره احترام این گروه به حقوق زنان در افغانستان پافشاری کردند. در 2 ماهی که طالبان قدرت را در دست گرفته، تاکنون به دختران دبیرستانی اجازه حضور در کلاس‌ها را نداده، کلاس‌های دختران و پسران دبستانی را جدا کرده، در دانشگاه‌ها میان دختران و پسران پرده کشیده و صدها کارمند زن را خانه نشین کرده است. دبیر کل سازمان ملل طالبان را به عهدشکنی درباره احترام به حقوق زنان متهم کرد و گفت که اقتصاد افغانستان بدون حضور زنان شکوفا نخواهد شد. بر سر همکاری با طالبان اما اختلاف نظر وجود دارد. گزارش شده که روسیه و چین در نشست گروه 20 شرکت نکردند و مسکو قرار است هفته آینده نشستی در این رابطه با حضور ایران، پاکستان و هند برگزار کند. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به زودی نشستی را در سطح وزرای خارجه همسایگان افغانستان در ایران برگزار می کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خود تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته مقابل کره جنوبی متوقف شد و پس از 10 برد پیاپی نتوانست پیروز از میدان مسابقه خارج بشه. برای گفتگو مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، علی‌رغم 10 برد پیاپی انتقاداتی نسبت به تیم ملی و نحوه بازی و مربیگری آقای اسکوچیش صورت گرفته بود. آیا این انتقادها خودش رو تو این بازی نشون داد؟
درود مهدی جان، در دیدارهای قبلی هم نمایان بود و کره‌ای که در ورزشگاه آزادی حتی بعد از اینکه بازی به تساوی کشیده شد برای پیروزی داشت تلاش می‌کرد. اگر بازی‌های قبلی کره رو در این گروه دیده باشیم می‌بینیم که حتی مقابل لبنان چقدر به دردسر افتاد، مقابل عراق اصلا نتونست گل بزنه. در اون صورت با مقایسه دیدارهای کره در دیدارهای قبلی متوجه می‌شیم که ما شرایط خوبی نداشتیم از درون دروازه تا خط دفاعی و حتی خط میانی به وضوح پر از اشکال بودیم. بعد از 10 پیروزی متوالی دراگان اسکوچیچ نوار بردهاش قطع شد، اما این اشکالات نباید به دیدار 11 بکشه، طبیعتاً باید زودتر از این برطرف میشد.
مهدی، یکی از انتقادات که پرشمار هم بوده توی این مدت، حالا دیروز هم بیشتر از قبل بود، نحوه تعویض‌های آقای اسکوچیچ هست. چگونه دیدی؟ چرا مثلا سامان قدوس وارد زمین نمیشه یا تعویضی دقیقه 89 انجام میشه زودتر انجام نمیشه؟
اصلا این که بازیکنی از معتبرترین لیگ جهان داشته باشی و در این دوتا مسابقه نه مقابل امارات نه مقابل کره بهش بازی ندی خیلی عجیبه. طبیعتا این سوال رو در برنتفورد هم از او خواهند پرسید که تو 2 هفته از تیم جدا میشی میری 1 ثانیه بازی نمی کنی، این ایراد داره، یا اصرار بر استفاده از علی قلی‌زاده وقتی که تو وینگ راست میبینه نمیتونه به جای جهانبخش بذاردش، میاد و در پست دفاع چپ مثلا ازش استفاده میکنه که در نیمه اول دیدیم فکر میکنم شاید به 5 تا لمس توپ هم نرسید، اوایل نیمه دوم هم به سرعت تعویض شد. یا احمد نوراللهی که تحت هر شرایطی او اصرار داره استفاده کنه، حتی وحید امیری قبلا هم دیدیم در بازی هایی که فیزیکی نیست وحید امیری از جریان بازی خارج میشه و این سرعتی که کره‌ای‌ها به بازی میدادن و پاس‌های کوتاه، ما کمتر امیری رو اثرگذار دیدیم. اینا اشکالاتیه که در کار تیم ملی دیده میشه. این صحبتی نیست که من بگم، خود مهدی طارمی 2-3 بار در مصاحبه‌های تلویزیونی در لفافه گفته که ما به اون معنا تاکتیک یا برنامه ویژه‌ای نداریم و خود بازیکنان پرتعداد لژیونر هستن که دارن کار رو در اصطلاح در میارن.
مهدی، حالا اگه بگیم طرفداران آقای اسکوچیچ این نکته رو مطرح میکنن که تیم بازی تدارکاتی نداره، چقدر این مسئله ضربه زده به تیم ملی؟
مثلا خود من هم جزو طرفداران اسکوچیچ بودم، الان هم به هر حال زحمت کشیده، در این تردیدی نیست، اما خود آقای اسکوچیچه که با بازی تدارکاتی مخالفت میکنه. اردوی داخلی رو اصلا بهش اعتقادی نداره، بازیکنهای لیگی ما تعطیل بودن، میتونست از اون استفاده کنه. و ببینید صحبتی که رسانه‌ها اشاره میکنن، اردوهامون بی نظمه، تمرینات دیر وقته، بازیکن‌ها تا 2-3 شب بیدارن، در اونها مشهوده و اثر میذاره. یه نکته هم درباره همین مسئله عدم ورود تماشاگرانی، واقعا از بی‌کفایتی فدراسیون فوتبال تیم ملی، اگر تصور کن 10,000 نفر در استادیوم بودن بچه‌ها رو تشویق می‌کردن، چقدر میتونست شادابتر ظاهر بشه.
دقیقاً اعلام شد که به خاطر پروتکل‌ها تماشاگران نمیتونن در استادیوم حاضر بشن، ولی سینماهای تهران بازی رو پخش می‌کردن در محیط سربسته با حضور تماشاگرانی که فاصله هم بینشون قاعدتاً وجود نخواهد داشت، وجود نداشته.
دیگه اینو همه میدونن که فقط به خاطر اینکه نمیخوان زنا به ورزشگاه بیان و دیده بشن، فقط به این خاطر و بقیه حرفا میشه گفت که مطلقاً بهانه جوییه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه شهر گزارشی داره با عنوان اموال مسئولان امنیتی و محرمانه است. بنوشته این روزنامه بعد از اون که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 94 مصوبه ای رو در واقع بهش رأی داد که بر اساس اون اموال مقام های مسئول جمهوری اسلامی، اطلاعات مربوط به این اموال محرمانه هست، حالا مجلس شورای اسلامی بخش قضاییش، یعنی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، هم طرحی رو به اون افزوده که علاوه بر محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال مقام‌های جمهوری اسلامی، این اطلاعات امنیتی هم به حساب خواهد آمد. این همه این اقدامات برای اینه که افشا نشه اموال مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی. و نکته مهم اینه که اونها همواره ادعا میکنند که اموال اونچنانی ندارند، ولی پرونده های فساد بسیار بزرگی در سالهای اخیر منتشر شده، افشا شده، نشون میده که اموال بسیاری رو به نام خودشون یا به نام بستگان خودشون دارند، چه در داخل چه در خارج از ایران. منتها حالا برای اینکه این اطلاعات افشا نشه و بیشتر پرونده های فساد فاش نشه که تا چه میزان مقام های جمهوری اسلامی از ثروت مردم ایران رو به نام خودشون برداشتن، تصاحب کردن، تصرف کردن و در برخی موارد از کشور هم خارج کردن، اومدن این مصوبه محرمانه و امنیتی بودن اطلاعات مربوط به اموال مقام های مسئول رو به تصویب رسوندن که به نوشته روزنامه حالا مجلس اصولگرا هم که پیشتر وعده میداد ما شفاف میکنیم همه چی رو، اونها هم به این شکل آمدند قید امنیتی رو هم بر این موضوع اضافه کردند. روزنامه اسکناس در گزارشی با عنوان رشد انفجاری قیمت کالاهای اساسی نوشته بر اساس تازه‌ترین گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، قیمت 75% از اقلام اساسی، یعنی کالاهای اساسی که مورد نیاز روزمره مردم هست، در شهریور ماه فراتر از میزان بحرانی گران شده. میزان بحران هم به نوشته این روزنامه بر اساس این روشی که مرکز پژوهشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اون استفاده میکنه، افزایش قیمت یک کالا طی یک سال بیش از 24% باشه، یعنی بیش از بحران است. بسیاری از کالاها بسیار بیشتر از 24% در یک سال گذشته گران شدن. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی به روزنامه اسکناس گفتن که اون چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته رشد انفجاری قیمت کالاهای اساسی، یعنی قیمت گوشت، برنج و روغن و لبنیات و تخم مرغ و مرغ و دیگر اقلام اساسی که مردم نیاز دارن روزانه از اون استفاده بکنن، به شکل انفجاری بالا میره و هر هفته یک قیمتی برش افزوده میشه. اما روزنامه همشهری گزارشی داره درباره خطر نوسان آمار مرگ و ابتلا. این روزنامه نوشته بعد از چند روز که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کردن شمار ابتلا و جانباختگان کرونا کاهش پیدا کرده، بار دیگر این شمار جانباختگان روزانه به بالای 200 نفر و حالا به بالای 270 نفر بار دیگر رسیده. آقای حمید سوری که رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد مقابله با کرونا هست به روزنامه همشهری گفته این نشون میده که روشی که در ایران داره استفاده میشه، هم از واکسیناسیون یا پروتکل هایی که در نظر گرفتن، اینها نتونسته پیشگیری بکنه و پاسخ بده و بتونه کنترل کنه شیوع و چرخش ویروس کرونا در ایران رو، و به همین دلیل این نوسان وجود داره. ایشون گفته با این نوسان هایی که ما مشاهده میکنیم بروز موج ششم کرونا در ایران قطعی است.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.